محصولات خوش پاک رویده از دل طبیعت پاک، با برترین نوع محصول و بسته‌بندی میهمان سفره‌های ایرانی است. سالم، طبیعی و با کیفیت. خوش پاک، سری دیلر.
تایرهای کلاسیک نوآور در صنعت ظروف یکبار مصرف، دارای نشان ایزو و نشان استاندارد ایران. تایر پلاستیک سربلند در گله های کیفیت.
بچه ها ویتامینا رسید.
آلیس اومد. یه هم به یه سفارشی آب سیب 100% خالص.
حواس انار زرش کرده بودم.
آب میوه‌های آلیس یه چیز دیگه.
آب میوه‌های آلیس، سرآمد در کیفیت و سلامتی.
به به چه طعمی. اینه که اول و آخر کیفیته.
کابل کمان، طراح اولین اپلیکیشن تخصصی برای شناخت و استفاده سیم و کابل مورد نیاز مصرف کنندگان و کاربران صنعت برق. اپلیکیشنی با ابزارهایی به منظور انتخاب سطح مقطع مناسب برای طول مسیر مصرف و شناخت کدهای مشخصات کابل. صنایع کابل کمان پیشرو در ارائه خدمات به کاربران سیم و کابل. کابل کمان.
شرکت تیزگام صنعت، تولید کننده دوچرخه های کودکان بین 2 تا 10 سال. سلامتی همراه با شادی و نشاط کودکانمان با محصولات تیزگام.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه. هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
جاده شمال برای همه ما خاطرات خوبی را یادآوری می‌کند، به ویژه گردنه گدوک. محصول ویژه‌ای که در دل گردنه گدوک جاده فیروزکوه با 12 سال سابقه تولید می‌شود. دوغ گدوک خاطرات خوش گذشته را دوچندان می‌کند. از قدیم با کیفیت، چرا که دوغ تخصص ماست. از دل طبیعت گدوک تو بفروش.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
فرش اسپادانا توی خونه چه قشنگه و بادمونه. طرح و نقشش ببین بی نظیره، آب و رنگش چقدر دلپذیره. طرح نو رنگ نو با اصالت، انتخاب تو رو کرده راحت. فرش اسپادانا می درخشه، زیبایی رو به خونه بی بخشه.
فرش اسپادانا.
میشه شب بخیر همون بگیم؟
سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت. برای به دست آوردن ثروتی عظیم، این ثروت است.
بهتر است.
علم بهتر است.
علم بهتر است.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره، خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، همشهری های تهرانی، سلام. بیست و یک و پنج دقیقه و پنجاه ثانیه شب پنجم بهمن ماه سال 1400 و این علم بهتر است از رادیو تهران که تقدیم حضور شما میشه. از همین حالا تا حوالی ساعت 10 شب لطفاً همراه ما باشید. امروز میخوایم درباره موضوعات مختلف و یک موضوع بسیار جالب و هیجان انگیز در حوزه علم با هم دیگه صحبت کنیم. اما امشب باید بگم که کارگران مشغول کار هستند. تو همین حین و بین که کارگران مشغول کار هستند، ما قراره که میزبان آقای محمد رضا رضایی، کارشناس حوزه فناوری‌های فضایی باشیم و قراره که از یک موضوع بسیار هیجان انگیز صحبت کنیم. پرونده ویژمونو ورق میزنیم با محمد صالح تیمار، روزنامه‌نگار علم و مدرس نجوم، که از جیمز وب خواهد گفت که رفت و به مقصد رسید. علاوه بر همه اینها همراه میشیم با سرکار خانم بهاره صفوی تا با زندگی نامه یک فضانورد مشهور معروف خیلی باحال صحبت کنم. و اما سوال امشب که شما میتونید به 3094 پیغام بفرستید، پاسخش رو به ما بگید، یا اگر دوست دارید صداتون از رادیو تهران و این بهتر است پخش بشه، به 2265 2465 و 2265 2466 تماس بگیرید و به ما بگید که چه چیزی توی آسمون شما رو شگفت زده میکنه. با 3 دقیقه و 25 ثانیه تأخیر نسبت به اون چیزی که تهیه کننده برنامه مون سرکار خانم مددی نوشته بودند، بریم سراغ پرونده ویژه. محمد صالح تیمار عزیز همراه ما هست در پرونده ویژه امشب علم بهتر است، رفیق خوش معاشرت و جدی در کار. سلام.
سلام به شما و سلام به شنونده های علم بهتر است.
احوال شریف چطوره؟
خدا رو شکر.
ما امشب مهمان شماییم.
بزرگواری
میکنم، جسارت
کردم.
اوضاع خوبه؟
خدا رو شکر.
معلومه که هیچی از موضوع امشب نمیدونم. آره. امشب خودت فرمون رو بگی دستت. بریم تا فضا برگردیم ببینیم چه خبر.
حتما.
در خدمتی
بزرگ بره. صحبتم رو با یه خبر خیلی مهم شروع میکنم، خبری که پیشتر هم در واقع در برنامه علم بهتر از پیگیرش بودیم، اون هم سفر جیمز وب، تلسکوپ فضایی جیمز وب به فضا، و البته مهمتر از اون رسیدن به نقطه لاگرانژی دوم در جایی ورای مدار ماه.
از اینجا به بعد دیگه من هیچی متوجه نشدم، چون تا الان فکر میکردم جیمز وب هم آدم باشه.
حالا اتفاقا جیمز آدم بوده، یعنی دومین مدیر منصوب ناسا آقایی بوده به نام جیمز وب، که به افتخار ایشون گرونترین، مهمترین، پیچیده‌ترین ابزاری که در واقع ما تا به حال در حوزه فضا ساختیم رو به نام ایشون نامگذاری کردیم. تلسکوپ 10 میلیارد دلاری که تخصصش رصد در طیف فروسرخه و قرار هستش که با باز شدنش در فضا از اسرار کیهان پرده برداره.
چرا؟ آها، همونی که میگفتن خیلی سالهای دوره.
دقیقاً دقیقاً. جیمز وب رو تقریبا از وقتی که صحبتش شد تا روزی که فرستادنش به فضا فکر می‌کنم چیزی حدود 30 سال زمان برد و سالهای سال ما منتظر، من نوجوانی منتظر بودم که جیمز وب پرتاب بشه. 4 دی پرتاب شد و دیشب 4 بهمن بعد از حدود 30 روز به اون نقطه مورد نظر در فضا رسید.
سالم و سرحال و سلامت.
سالم و سرحال. و این خیلی برای شخص من با توجه به اینکه از اول پیگیر این ماجرا بودم و جزئیات ماموریت رو نگاه می‌کردم و می‌شنیدم و می‌خوندم راجبش، خیلی هیجان انگیز بود که ما موفق شدیم واقعا مراحلی رو پشت سر بگذاریم. این ما که میگم منظور بشریت، و که اصلا فکرشو نمی‌کردیم که
این الان جایی رسید. رفته که هیچ وقت هیچ چیزی اونجا نرفته.
چرا؟ ما پیشتر تلسکوپ های مثل تلسکوپ دبلیو مپ و تلسکوپ پلانک رو اونجا فرستادیم. اما جیمز وب داستانش فرق میکنه. ما با یه تلسکوپی مواجهیم که آینه اصلیش حدود 6.5 متر قطرشه و از 18 تا 6 سلیه کوچیک تشکیل شده. برای اینکه بتونیم این تلسکوپ رو توی دماغه یه موشک جا بدیم، یه اوریگامی کردیم این آینه ها رو، یه جوری تاشون کردیم و جمع و جورشون کردیم، بعد فرستادیمشون به فضا. از یه جایی به بعد این از اون دماغه موشک اومد بیرون، مسیرش رو ادامه داد به جایی ورای مدار ماه. اگه حدوداً ماه رو 380 هزار کیلومتری زمین در نظر بگیریم، جیمز وب رفته 5 برابر دورتر، 1.5 میلیون کیلومتر تا زمین فاصله داره و رسیده به نقطه لاگرانژی 2. این سفرش از زمین تا نقطه لاگرانژی 2 رو محققا و دانشمندان میگفتن 29 روز دلهوره. واقعا هم 29 روز دلهوره.
یعنی هر آن ممکن بوده که یه ماجرای پیش بیاد.
دقیقاً.
و اگه ماجرای پیش میومد همه این 30 سال
همه اینها هدر میرفت و 10 میلیارد دلار بودجه. و اگر همه اینها رو بذاریم
که حالا پول که
اتفاقاً چرک کف دست هم نیست، خیلی مقامات سیاسی قر زده بودن که
چرا
اینقدر این بودجه داره میگیره و کی قرار بفرستینش. اونا راستشو بخواین به خروجی کار نگاه میکنن و به این فکر نمیکنن که خب در مسیر توسعه ممکنه اشکالاتی پیش بیاد. و نکته اینه اگر ماموریت با موفقیت انجام نمیشد، البته هنوز هم ما به اون نتیجه نهاییمون نرسیدیم، با موفقیت انجام نمیشد، ماجرا اینجوری میشد که شاید تا سالهای سال بودجه های سنگین
نهایی مالکیه.
تلسکوپ جیمز وب 4 دی رفت، 4 بهمن رسید. حالا
سر وقت
دقیقاً به طبق برنامه زمانی رسید و حالا قرار هستش که ابزارهاش رو اصطلاحاً کالیبره بکنه. گفتیم که آینش 18 تا 6 زلیه که قطعه قطعه کنار هم قرار گرفتن و اینها باید
اونو باید تو فضا به هم دیگه بچسبن.
باید با یه دقتی کنار هم قرار بگیرن، دقت حدود نانومتر، که کل این 18 تا 6 زلیه یک آینه یک پارچه رو تشکیل بده. و بعد از اینکه یک آینه یک پارچه تشکیل شد، حدود 5 ماه، یعنی از همین الان تا حدود 5 ماه دیگه جیمز وب مشغول همین کارهاست و بعد شروع میکنه به گرفتن داده. یعنی
تقریبا 5 ماه دیگه یا یه ذره بیشتر اولین داده جیمز وب ممکنه که برسه
به ما، ثبت میشه و بعدش حالا کم کم به ما میرسه. و جیمز وب همونطور که پیشتر هم در همین برنامه اشاره کردیم، قرار هستش که با تصویر گرفتن، داده گرفتن از نقاط مختلف کیهان، ما رو ببره به یک نگاه جدید. قرار 2300 میلیون سال اول شکل گیری کیهان رو ببینیم، جایی حدود 13.5 میلیارد سال نوری دورتر از ما. قرار هستش که نگاه بندازیم به جو سیاره‌های فراخورشیدی و ببینیم آیا امکان رشد حیات، امکان رشد میکروارگانیسم‌ها در این سیاره‌ها وجود داره یا نه. و قرار هستش عمیق‌تر نگاه بکنیم به منظومه شمسی خودمون، جایی که سال‌های سال فرایند شکل گیریش در ذهن ما یک پازله و این پازل رو باید روز به روز شفافترش بکنیم، کاملترش بکنیم و جیمز وب ابزار ما خواهد بود برای همه این.
سالا، اینی که گفتی که ممکنه که موفقیت آمیز نباشه به خاطر همین قرار گرفتن این 18 تا تکه کنار همه،
یک بخشیش اینه. ولی خب جیمز وب 4 تا ابزار اصلی داره که اینها اغلبشون در طیف فروسرخ و فروسرخ میانی و فروسرخ نزدیک کار میکنن. و این ابزارها باید کالیبره بشن، اصطلاحاً باید با در واقع دیتا گرفتن از اجرام مختلف و فرستادن اون دیتا ها به زمین و کمک گرفتن از سامانه های هوش مصنوعی، اینها اون تصویر، اون در واقع ساختار مشخصی از داده که مد نظر ما هست رو ثبت کنن. یه وقت نشه مثل تلسکوپ فضایی هابل که ما فرستادیمش به فضا، بعد دیدیم یک نقص کوچیک در آینه تلسکوپ منجر شده تمام تصاویر تلسکوپ تار باشه و ماموریت‌های فضایی ترتیب دادیم که برن هابل رو تعمیر کنن. هابل نزدیک بود به ما، 570 کیلومتر بالای سطح زمین بود، ولی جیمز وب دیگه امکان تعمیرش وجود نداره.
اینی که میگن که یه کارایی کردن که خودش رو تعمیر بکنه هم راسته؟ من نمیدونم کجاشه.
راستش بخوای تعمیر نمیکنه. یک اتفاقاتی ممکنه در هر تلسکوپ فضایی رخ بده، مثل تلسکوپ هابل که همین چند ماه پیش یه اختلالاتی توی ژیروسکوپ هاش پیش اومده بود. آها. که درست نمیتونست هدف گیری بکنه. بعد محققه حالا با حیله های مختلف، با استفاده از فشار و تابشی خورشید، با کمک کارهای نرم افزاری سعی کردن که اوضاع رو بهبود ببخشن و خوشبختانه مثلا در مورد هابل این موفقیت بود همین چند ماه پیشش. ولی معلوم نیستش که جیمز وب رو بشه اینطوری تعمیر کرد یا نه.
وحشتناکه ها، یعنی اگه بخواید یه فرمی نگاه کنی داستانو وحشتناکه. در ادامه قراره که چیکار کنیم؟
در ادامه قراره که با آقای محمد رضا رضایی کارشناس حوزه فناوری‌های فضایی صحبت بکنیم و
راجع به همین
نه قرار هستش که از همون حرفی که شما زدید، کارگران آها. در فضا مشغول به کار خواهند شد صحبت کنیم.
همین آدما میرن فضا؟
نمیخوام بگم آدم ها، بذاریم بریم جلوتر و از ماموریت های پیچیده معدن کاوی در فضا.
برنامه ترسناکی امشب به من خورده. بریم ببینیم ماجرا چی.
در هیاهوی یک شهر از کنار آسمان رد می شویم و در کرانه اقیانوس قدم می زنیم تا رد پایی از علم، اندیشه و تفکر را به جا بگذاریم.
علم بهتر است پنجم بهمن ماه 1400 رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. همین حالا قراره که محمد صالح تیمار عزیز گفتگویی داشته باشه با جناب آقای محمد رضا رضایی، کارشناس حوزه فناوری های فضایی. محمد صالح جان در خدمت شما این، گوش میدیم یاد میگیریم.
متشکرم از شما. آقای رضایی سلام به شما.
سلام های تیمار، وقتت بخیر باشه، در خدمتم.
بزرگوارین، خیلی خوشحالم که این بار در یک برنامه رادیویی در خدمتون هستم.
مرسی، باعث افتخاره.
بزرگوارین، بذارین سریع بریم سر اصل مطلب و صحبت بکنیم از فرایندی که بهش میگیم مشغول شدن به کار کارگران در جایی ورای زمین. میخوایم از معدن کاوی فضایی صحبت بکنیم امشب و ببینیم که آیا واقعا در فضا معدنی وجود داره که ما بخوایم بکاویمش؟
بله، تا دلتون بخواد معدن تو فضا هست، از هر چیزی که بخواید. عناصری که روی زمین حتی خیلی کمیابه، مثلا مثل طلا، و همین باعث گرون شدن شده و ارزش بالا شده. حالا یکی از دلایلش هست در فضا و مثلا سیارک های نزدیک به زمین و اجرام دیگه به فراوان پیدا میشه. و چرا که نه، ما در حداقل در سیارک‌های نزدیک به زمین، کره ماه و بعضاً خود مریخ، این امکان وجود داره که ما در آینده بتونیم معادنی رو اونجا کشف بکنیم و احداث بکنیم و خلاصه از این منابع معدنی استفاده کنیم.
بسیار عالی. لابلای صحبتاتون به ما از سیارک‌ها گفتین، یه اطلاع کلی به مخاطبای ما میدین که سیارک‌ها چی‌ان، کجان و ماجرای کلیشون چیه؟
سیاره‌ها یه سری اجرامی هستن که حالا برخلاف سیاره‌ها که می‌دونیم یه شکل کروی شکل دارن و خیلی هم بزرگن، اما سیاره‌ها یه ریخت و قیافه شبیه به سیب زمینی دارن و خیلی هم بزرگ نیستند. مثلا شاید مثلا سیارک‌ها به اندازه یه کوه بزرگ روی زمین باشن که اینها حالا در مدارهای به دور خورشید میچرخن که حالا بخش زیادیشون بین اواخر مریخ و مشتری به دور خورشید میچرخن به اسم کمربند سیارکی و تعداد زیادیشون هم بعد در سرای مدار نپتون دارن به دور خورشید میچرخن. اما تعدادی از اینها که حالا بعضی میگن سرگردانن ولی خب ما اینا نمیتونیم بگیم سرگردان چون به دور خورشید دارن میچرخن، اونها در مداری نزدیک به مدار زمین به صورت خیلی کشیده به دور خورشید میچرخن که عموماً جنسشون از در واقع سنگ هست و فلز و یه مقدار هم حالا یخ و این هم داخلشون هست ولی سنگ و فلز بیشتر ترکیبش رو تشکیل داده.
بسیار عالی. من مطالعه که میکردم راجع به همین سیارک ها به حرف شما رسیدم راستش بخواین، این که اینها منابع ارزشمندی رو تو دل خودشون جا دادن، منابعی که شاید برای ما استخراجشون روی زمین خیلی هزینه بره ولی سوای هزینه بر بودن در آینده اگه بخوایم ما به همین شکل منابع زمین رو استخراج بکنیم گویا با مشکل مواجه میشیم و مجبوریم که دسترسی بکنیم به منابعی که در فضا و در همین سیارک ها وجود دارن. یه مقدار از این منابع برای ما بگید، از عناصر، از فلزات گرانبهایی که در آینده شاید ما روی زمین پیداشون نکنیم ولی باید بریم سراغشون در فضا.
بخش زیادی از منابع معدنی ما روی زمین خب بر اثر برخورد همین سیارک ها به زمین آورده شدن. شما اگر میبینید در یک ناحیه آهن خیلی زیادی وجود داره، یک احتمالاً میلیون ها سال قبل یک سیارک آهنی اونجا خورده و تعداد زیادی اونجا آهن وجود داره. عرضم به خدمتتون که این سیارک ها از این بابت خیلی ارزشمندن که نسبت به معادنی که در روی زمین هستن خلوص خیلی بالایی دارن. من این عدد رو خیلی دقیق نمیگم بهتون، فقط میخوام به باب مقایسه باشم. اگر فرض کنیم که روی زمین مثلا توی یک تن سنگ آهن مثلا چه میدونم یک کیلوگرم آهن پیدا میشه، مثلا در سیارک ها تو هر یک تن مثلا سنگی که تو سیارک ها وجود داره شاید مثلا 5 کیلوگرم آهن پیدا بشه. یعنی ما خلوص خیلی خیلی بیشتری رو اونجا داریم و انواع اقسام فلزات حالا مختلفی که ما روی زمین باشون کار میکنیم، آهن، نیکل، طلا، ارزم به خدمتون، یه سری عناصری مثل حالا فلزات سبکتری در سیارک ها وجود دارن که ما از اونها در آینده میتونیم استفاده بکنیم. حالا نه الزاماً برای اینکه بخوایم اینا رو براشون گردونیم به زمین، کما اینکه حالا خیلی هم دور از انتظار و دسترس نیست، اما شاید برای ماموریت های به اصطلاح عمق فضا که بعدها حالا ماموریت های روباتیک سرنشین داره ما انجام خواهند داد، میتونه این منابع براشون خیلی در دسترس تر باشه نسبت منابع زمین. مثلا یکی از سیارکایی که حالا نزدیک زمین هم هستش و خیلی فاصله نداره، این حدودا مثلا 30 متر طول این سیارک، یعنی ببینید چقدر چیز کوچیکی هم هست، ولی ارزش آهن و نیکلی که داخل این سیارک هست نزدیک به 50 میلیارد دلار برآورد میشه که اون اساسا سال 2012-2013 اینو برآورد کردن که مثلا اگر ما همین رو بخوایم انتقالش بدیم به زمین برفرض، میتونه برای چند هزار سال نیاز ما رو به آهن و نیکل روی زمین تامین بکنه.
عجب ماجرا شده.
سیارک ها منابع در واقع خیلی غنی تری هستن، اما منابعی هستن که به نسبت خیلی دسترسی بهشون سخت تره به خاطر اینکه اونها خب جاذبه ای ندارن که ما بخوام روشون فرود بیان یا کار خاصی بخوام روشون انجام بدین. مدل کار روی سیارک ها خب خیلی خیلی متفاوت تره، کما اینکه ما حالا 3-4 تا ماموریت فضایی داشتیم، حالا هم ایالات متحده هم ژاپن انجام داده، خود فکر کنم اتحادیه اروپا هم انجام داده که رفتن مثلا یه سیارکی رو نمونه برداری کردن و به زمین برگردوندن. اما در دسترس ترین جایی که فکر میکنم در آینده خیلی نزدیک ما امکان معدن کاوی داشته باشیم، قمر خود زمین، کره ماه هست که خب ما تا چند سال آینده بحث بازگشت مجدد انسان به ماه مطرحه و اینکه انسان بتونه اونجا پایگاه‌های دائمی بزنه. طبیعتاً برای ساخت و ساز اونجا، برای تامین سوخت، برای خیلی از مسائلی که اون تمدن کوچکی که قرار روی ماه ساخته بشه قطر از منابع معدنی ما خیلی خیلی میتونیم خوب استفاده بکنیم.
بسیار عالی. بله، من داشتم به این فکر میکردم که مدت ها صحبت این میشه که ما یه پایگاه هرچند کوچک روی ماه داشته باشیم، از منابع روی ماه در واقع پایگاهمون رو بسازیم و از همون معادنی که در واقع روی ماه قرار هست اون رو استخراج بکنیم، یه پایه‌ای رو فراهم بکنیم برای اکتشافات ورای ماه. شاید ماه دروازه سفر ما باشه به سیاره‌های دیگه و حتی شاید اولین ساخت و سازهای ما با کمک همین پایگاهی که در ماه ساختیم روی سیاره همسایه روی مریخ اتفاق بیفته. اما نکته اینه که الان چه دید کلی از منابعی که روی سطح ماه یا در عمق ماه وجود داره داریم؟
ببینید، ما طی این ماموریتی که به خصوص این اواخر انجام شد، ما 3-4 سبک ماموریت رو در کره ماه انجام دادیم، به جز اون ماموریت سرنشینی که قبلا رفته و خب نمونه های ارزشمندی از سنگ و خاک آورده. من فکر میکنم 380-90 کیلوگرم سنگ و خاک تا حالا از کره ماه به زمین اومده. اما یه سری ماموریت هایی که تا حالا سنجشی بوده که کامل با نقشه برداری خیلی دقیقی از سطح کره ماه داشتیم و تونستیم حالا مناطق مختلف کره ماه رو شناسایی بکنیم، چه جاهایی از آن مستعد فرود، کجاها آب پیدا کردیم روی ماه، چه جاهایی چه منابعی هست، مثلا آهن، انواع اون فلزاتی که وجود داره. حالا در مورد ماه یه در واقع ماده معدنی دیگه هم هست، حالا من اینو جلوتر توضیح خواهم داد اگر فراموش کردم یادآوری بکنید.
حتماً.
و عرضم به خدمتتون که یا ماموریت هایی ما داشتیم گرانی سنجی. این ماموریت گرانی سنجی خیلی ماموریت جالبیه، یعنی ما میایم بررسی میکنیم، حالا روز خود زمین هم ما چند تا ماهواره داریم که این کار رو انجام میده، ما میفهمیم مثلا کجاها مثلا جرم زیادی متمرکز شده و کجاها مثلا جرم از دست داده و با هم اصطلاح هم به اینها میگیم ماموریت های گرانی سنجی، یعنی بر اساس حالا نیروی گرانش دارن یه سری اطلاعات رو جمع آوری میکنن و اون تراکم مواد و جرم داخل اجرام. و ما خب به کمک این ماموریت ها تونستیم کشف بکنیم که در چه جاهایی از ماه منابعی وجود داره که اگر خواستیم پایگاهی رو بزنیم نزدیک به اونها باشه. یکی از موادی که خیلی جالبه که در ماه فراوانیش خیلی خیلی زیادتر از زمین هستش، اونم در واقع هلیوم 3 هست. هلیوم 3 که بادهای خورشیدی نمونه در طوفان‌های خورشیدی و بادهای خورشیدی این در سرتاسر منظومه شمسی پخش میشه و در سطح کره ما خیلی خیلی اینها مقدارشون زیادتر هست. حالا ما هلیوم 3 معمولا در جو زمین به صورت خیلی خیلی کم داریم، اما در سطح کره ما بسیار زیادتر پیدا میشه. اینکه میگم خیلی زیادتر یعنی باید استخراج بشن اینها. و این هلیوم 3 یک سوخت بسیار خوب با تکانه ویژه مناسبی هست برای در واقع فضاپیماهایی که ما در آینده قرار هست که بسازیم. و یکی از حالا محدودیت‌های ما همیشه در ماموریت فضایی سوخت بوده و بهتر بگیم پیشرانه بوده، که اون در واقع هلیوم 3 میتونه کمک بکنه که بخشی از این دغدغه‌هامون رو بتونیم برطرف بکنیم، حالا به قول خودتون برای ماموریت‌های عمق و در واقع اعماق فضا که می‌خوایم انجام بدیم یا فراتر از ماه که می‌خوایم سفر بکنیم. البته به صورت مشخص فکر کنم شما منظورتون سفرهای سرنشین‌دار بوده.
دقیقاً. و لابلای صحبتاتون به آب اشاره کردید در ماه و مخاطبا همیشه از ما میپرسن که خب آب در جای دیگه به غیر از زمین برای در واقع انسان‌هایی که فرضاً حالا یک روزی روی ماه قرار یه پایگاهی داشته باشن فعالیت انجام بدن و اینها، به جز اینکه این آب رو مینوشن یا در زندگی روزمرهشون استفاده میکنن، چه کاربردهای دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟
من یه نکته جالب در مورد آب خدمتتون بگم که آب یکی از موادی هستش که در سراسر منظومه شمسی به وفور یافت میشه، یعنی میشه پیدا کرد. ما حتی مثلا روی سیاره مثل عطارد که نزدیک به خورشید هم هست، اونجا مقادیر زیادی آب پیدا کردیم. اما چیزی که در زمین خیلی استثناش کرده اینه که ما آب رو به شکل در واقع مایع و گاز هم میبینیم، یعنی یه چرخه کاملی از آب رو داریم. حالا این که میگم مثلا در ماه آب کشف شده دیگه از نظر علمی خبر خیلی به اتفاق خیلی عجیب غریب محسوب نمیشه، اما ما وقتی که آب رو پیدا کردیم، به خصوص حالا در قطب جنوب ماه که خیلی خیلی مقادیر زیادی آب پیدا کردیم، در واقع به صورت یخ زده هستش، اونم در عمق مثلا چند ده متری به اصطلاح ما، و به اضافه یه سری حالا منابع زیر سطحی هم پیدا کردیم که اگر ما اونها رو استخراج کنیم و اونها رو استفاده بکنیم میتونیم حالا علاوه بر آشامیدن نمیدونم خوردن و خیلی کارهای مثل این از اونها میتونیم در واقع کمک بگیریم برای تولید سوخت، چون ما آب رو راحت میتونیم تجزیه بکنیم و بعد آب که تجزیه میشه به ما چی میده؟ هیدروژن میده و اکسیژن، و هیدروژن و اکسیژن یکی از بهترین در واقع پیشرانه های سوخت موشکی در